سلام و خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز کنار هم هستیم تا نگاهی بندازیم به منابعی که برامون فرستادید در مورد هوش مصنوعی و خب آینده کار. به نظر میاد یه سوال مهم تو همه اینها تکرار شده، نه؟ که آیا این موج جدید فناوری مثل یه سونامیه که شغلها رو میشوره میبره یا نه؟ یه فرصت بزرگ برای پیشرفت. بیاین یکم بازش کنیم.
سلام. دقیقاً. جالبه که توی این منابعی که بررسی کردیم میبینیم این نگرانی خب چیز جدیدی نیست لزوماً. ریشه های قدیمی تری داره، برمیگرده به اتوماسیون صنعتی و اینها. ولی خب با اومدن ابزارهای خیلی قوی مثل همین ChatGPT بحث انگار خیلی جدی تر شده، خیلی داغ‌تر شده.
آره واقعاً.
حتی یکی از گزارش ها اشاره می کرد که فقط توی بریتانیا ممکنه بین فکر کنم 1 تا 3 میلیون شغل کلن عوض بشن یا حتی حذف بشن. خب این اعداد واقعا قابل تحمله.
بله و خب مقیاسش جهانی انگار. یه نگاه کلی تر توی منابع بود که می گفت هوش مصنوعی می تونه روی تقریبا 40% کل شغلها تو دنیا اثر بذاره. این یعنی یه تغییر خیلی خیلی بزرگ. انگار بعضی کارها دارن کم رنگ میشن، بعضیا دارن کلن یه شکل دیگه پیدا میکنن و یه سری شغل کاملا جدید هم داره ایجاد میشه.
بله همینطوره، مخصوصا کارهایی که خیلی روتین و تکراری هن، اونا خب بیشتر در معرض خطرن. مثلا تو یکی از تحلیل ها اومده بود که فکر میکنم تا 46% کارهای اداری میتونن خودکار بشن. ولی جالبه همزمان همین هوش مصنوعی داره شغلای جدیدم میسازه، چیزایی مثل مربی هوش مصنوعی یا متخصصایی که این سیستم ها رو پیاده میکنن.
آها.
یه تخمین دیگه هم بود تو منابعتون که میگفت درسته که ممکنه تا حدود 300 میلیون شغل تو دنیا جایگزین بشن، ولی خب تا سال 2030 چیزی بین 20 تا 50 میلیون شغل جدید هم به وجود میاد، به خصوص تو حوزه‌ای مثل سلامت یا انرژی‌های پاک.
پس یه تصویر سیاه‌سفید مطلق نیست انگار. این نکته‌ای که در مورد شغل‌های تخصصی گفتیدم جالبه. مثلا پزشکی، منابع میگفتن که AI قرار نیست جای دکتر رو بگیره، درسته؟ بیشتر انگار دستیارش میشه.
دقیقاً.
مثال اون تشخیص خونریزی مغزی که گفتید زمانش 96% اومده پایین با کمک AI، خب این فوق‌العاده است. ولی در نهایت تصمیم با پزشکه. یعنی داریم میریم به سمت یه مدل همکاری بیشتر بین آدم و ماشین؟
بله، بله، به نظر میاد الگوی غالب همینه. توی یکی از مقالاتی که از کانادا بود اشاره کرده بودن که حدود 29% شغل‌ها تو دسته‌ای هستن که هوش مصنوعی بیشتر کمک کننده است نه جایگزین کامل. اما یه نکته خیلی مهم که چند تا از منابع بهش اشاره داشتن اینه که این تأثیرها برای همه یکسان نیست.
آها، یعنی تفاوت بین گروه‌های مختلف. یادم تو داده‌ها بود که مثلا زنان به خصوص تو بخش خصوصی انگار بیشتر در معرض خطر از دست دادن شغل هستن. فکر کنم عددش 79% بود در مقابل 58% برای مردان.
بله همینطوره.
و همینطور افرادی که تحصیلات پایین‌تری دارن. ولی اونایی که تحصیلات دانشگاهی دارن بیشتر تو موقعیت‌هایی هستن که AI بهشون کمک می‌کنه کارشون بهتر بشه. این خودش خب میتونه نابرابری ها رو بیشتر کنه، نه؟
دقیقا همینطوره و خب اینجاست که بحث سیاست‌گذاری ها خیلی مهم میشه که تو چند تا از منابع هم بهش پرداخته بودن، اینکه چطور میشه این گذار رو مدیریت کرد. صحبت از سرمایه گذاری روی به اصطلاح بازآموزی نیروی کاره، یعنی کمک کنیم آدم ها مهارت های جدید یاد بگیرن، مهارت های دیجیتال، تفکر انتقادی، خلاقیت، چیزایی که ماشینا به این زودی ها نمیتونن انجام بدن.
و بحث حمایت‌های اجتماعی هم بود، درسته؟ مثل ایده‌هایی مثل درآمد پایه همگانی، یعنی یه جور کمک هزینه ثابت برای همه، یا صندوق‌های حمایتی خاص برای کمک به اونایی که شغلشون رو از دست میدن. انگار جامعه باید یه جورایی خودش رو برای این تغییرات آماده کنه.
بله دقیقاً. هدف اینه که از بیشتر شدن این شکاف‌های اجتماعی جلوگیری بشه، چون همونطور که شما هم اشاره کردید پتانسیل افزایش نابرابری واقعا وجود داره. پیشبینی‌هایی توی منابع بود که میگفت درسته که اقتصاد ممکنه رشد کنه، مثلا تولید ناخالص داخلی بریتانیا تا 14% تا سال 2050، ولی ممکنه بخش بزرگی از این سود، شاید تا 70%، فقط برسه به شرکت‌های بزرگ.
عجب.
و حقوق کارگرای ماهر شاید تا 30% بیشتر بشه، ولی خب بقیه ممکنه عقب بمونن.
پس در نهایت به نظر میرسه با یه جور دوراهی روبرو هستیم. هوش مصنوعی ابزار فوق‌العاده قدرتمنده، پتانسیل مثبتش برای بهره‌وری و رشد زیاده، اما همزمان میتونه چالش‌های اجتماعی خیلی بزرگی هم درست کنه. سوال اصلی که انگار همه این منابع به طور ضمنی میپرسن اینه که ما چطور میخوایم از این ابزار استفاده کنیم؟
دقیقاً. آیا فقط میخوایم بشینیم و تماشا کنیم که آینده چطور رقم میخوره؟ یا نه، میخوایم فعالانه سعی کنیم آینده ای رو بسازیم که منافعش عادلانه تر تقسیم بشه و به نفع همه باشه، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی رو در نظر بگیره؟ این یه سوال خیلی اساسیه که فکر میکنم هر کدوم از ما هم به صورت فردی و هم اجتماعی باید واقعا بهش فکر کنیم.
و خب این ما رو میرسونه به یه سوال نهایی برای شما که دارید به ما گوش میدید. با توجه به همه این چیزهایی که گفتیم، شما چه برنامه‌ای دارید برای اینکه مهارتاتون رو تطبیق بدید و توسعه بدید تا تو این چشم‌انداز جدید کاری جایگاه مناسبی برای خودتون پیدا کنید؟